بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. چند نکته مربوط به جریان حضرت یوسف سلام الله علیه در این بخش مطرح است که باید ملاحظه بشود. یکی این که گرچه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از انبیای الهی است و عالم به غیب است، لکن این علم غیب را خدای سبحان باید عطا بکند. هر وقتی عطا کرد می‌فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و مانند آن. هر وقت عطا نکرد او منتظر رسیدن وحی است. شاید جریان این که وجود مبارک یوسف را اینها چه کردن به عرض یعقوب سلام الله علیه نرسید، لذا یعقوب سلام الله علیه نفرمود که می ترسم ببرید بعد بهانه بیاورید، بلکه فرمود می ترسم ببرید و گرگ او را بدرد، نه شما بهانه بیاورید. پس اون چرا که یعقوب فرمود خوردن ذئب نبود، بهانه ذئب بود و اونها اون چرا که برادرها آوردن از اکل ذئب بود. مطلب دیگر این است که برای اهمیت مسئله یوسف سلام الله علیه گاهی به جای ضمیر همون اسم ظاهر آورده می شود، با اینکه ضمیر کافی بود. مثلا اون برادری که پیشنهاد انداختن در چاه را مطرح کرد، اونها گفتن اقتلوا یوسف ابطرحوه و ارزن یخلو لکم وجه ابیکم. این یکی فرمود لا تقتلوا یوسف، نفرمود لا تقتلوه. اگر گفته بود لا تقتلوه خب مشخص بود ضمیر به یوسف برمیگردد. نظیره ابطرحوه ارزن یخلو لکم که ضمیر اکتفا شده است به ضمیر به یوسف برمیگشت. اینجا فرمود لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. مطلب سوم آن است که پس اول مربوط به علم غیب جریان است یعقوب بود، دوم این ضمیر بود، سوم این است که بین مصر و شام چاهای فراوانی است، جباب فراوانی است. یکی از اون جبها و چاهها معروف به جب یوسف است که روی قبه هم و بنای مختصری هم گذاشتن که ایوبیه، البته شاید الان نباشد، در زمان حکومت ایوبیه یک رو اون چاه یوسف یک قبه بنا کردن که معروف بود به جب یوسف و از راه اردن هم می گذشت، بین شام و مصر بود و از راه اردن هم می گذشت. الان شاید چنین اثر باستانی نباشد. مطلب بعدی آن است که عنوان اکل در قرآن کریم به حیوان هم اسناد داده شد، چنین که در آیه سوم سوره مبارکه مائده این بود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطیحة وما اکل السبع. پس اختصاصی به افتراس ندارد که بگن اون چه که به حیوان منسوب است عنوان افتراس است و اکل به حیوان مستند نیست. مطلع بعدی آن است که در بحث‌های قبل گفته شد که حرف اول هر که موجودی را فصل آخر او می‌زند. بالاخره اگر یه حیوان موجود در حد حیات حیوانی بود، این گرگ بود، خصوصیت گرگی حرف اول او می‌زند، روباه بود، خصوصیت روباهی، به همچنین درباره انسان یا واقعا انسان می شود یا کل انعام است یا کس سبا است. برای اینکه این راه های بد را طی کند، اول گرفتار نفس مصوله می شود، بعد گرفتار نفس اماره، بعد هم درجات دیگر یا درکات دیگر. در جریان هست یوسف سلام الله علیه که سخن از تسویل بود، هنوز به مرحله اماره به سو شاید نرسیدن، یعنی اون اماره به سو داشتن و امر به سو کرد، ولی برای اونها حال بود یا ملکه بود و هنوز به حد فصل مقوم نرسید. لذا وجود مبارکه یعقوب در قالب موارد از تسویل نفس اونها سخن یاد کرده است. همون بل سورت لکم انفسکم امرا، بعد کم کم نفس مسوله وقتی به کمالش رسید از در درکات به نفس اماره میرسد. دیگر لازم نیست که انسان را از راه روانشناسی و روانکاوی و امثال ذلک فریب بدهد، یک کار بدی را خوب جلوه بدهد یا خوبی را بد جلوه بدهد، بلکه انسان آدمان آمدن به اینکه این کار بد است و قبیح است اقدام میکند که ان النفس لامارتون بسو، زیرا اون قدرتی که باید مقاومت کند که مثلا عقل است و امثال اینها، این به اسارت نفس در آمده. وقتی به اسارت در آمده است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، لازم نیست که توجیه بکنه این کار را، میدونه این کار بد است ولی بودم انجام بدهد. عقل قدرت مقاومت ندارد، علم قدرت مقاومت ندارد. وقتی که به اسارت جهل و شهوت و غضب در آمد، فتوایی ندارد. وقتی به اسارت در نیاید، جهاد درونی شروع می شود. اون برای اینکه فریب بدهد، الحرب خودتون، جنگ یک نیرنگ است، یک فریبکاری است، اونگاه کاری میکند که این عقل ضعیف را فریب میدهد، میگوید این کار کار خیر است، با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این کار کار مشروع است، فضیلت است، کار حسن است، عقل را فریب میدهد، اونگاه او را به اسارت در میآورد. اگر به اسارت در آورد، از اون بعد دیگه عقل مقاومت نمی کند، لذا آل من آمدن گناه می کند. بنابراین اول تسویل است، بعد اماره به سو. مطلب بعدی آن است که چه اماره به سو چه تسویل، اینا ابزار داخلی ابلیس هست. ابلیس اگر بخواهد وسوسه کند و اون لعقوینهم اجمعین لعزلنهم ولعمنینهم ولعامرنهم فلیغیرن خلق الله، اینها را بخواهد اجرا کند، ابزار میطلبد. ابزار اجرایی ابلیس همین وهم و خیال است در مسائل اندیشه، شهوت و غضب است تو مسائل انگیزه. تو بخشای جزم علمی از راه وهم و خیال اندیشه او را به مغالطه مبتلا میکند. تو بحث های عملی در بخش عزم از راه شهوت و غضب عزم او را مبتلا به مغالطه میکند. بالاخره حقی را باطل نشون میدهد، باطل را حق نشون میدهد و او را به اسارت در میآورد. بنابراین برای برخی ها فصل اخیرشون نفس مسول است، برای عده دیگر که به درکات نازلتر سقوط کردن فصل اخیرشون نفس اماره است و مانند اون. چون که برای کسانی که به سمت درجات ترقی میکنن فصول مختلف است. مطلب دیگر مربوط به امامتی است که گفته شد خدای سبحان هر مقامی را رایگان به هر کسی نمیدهد. البته او مقامای ابتدایی را که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته اون را عطا میکند، چون میداند این شخص تا آخرین لحظه این فضیلت را حفظ میکند. اما لا رهبری سیاسی، رهبری اجتماعی این گونه از مقامها را که مقام اجرایی خارجی است بخواهد عطا بکند، این سلسله آزمونی لازم است. نظیر اون که در جریان هست ابراهیم گذشت که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن اونگاه قال اینی جائل فی الناس اماما. این امامت سیاسی اجتماعی که وجود مبارک ابراهیم بعد از اون بت شکنی و مانند اون تصاحب کرده است از طرف خدا، غیر از اون امامت ملکوتی است که در دوران خردسالی وسط جواد سلام الله علیه داده شد که فرمود خدای سبحان احتج بالامامه که محتج بالنبوه و قال و آتینا الحکم سبیا. اون یه امامت ملکوتی است، حق ملکوتی است، مثل که درباره سید شهدا و امام مجتبی سلام الله علیه ما وارد شده است که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. اما حالا یه رهبری سیاسی اجتماعی رو که بخواد به اجرا در بیاید یه آزمونه قبلی لازم است، لذا اون مقام را وجود مبارک ابراهیم از قبل هم داشت. اون مقام ملکوتی را وقتی که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض همون وقت هم داشت. اون وقتی هم که به احیای موتا میرسد اون وقت هم دارد. اون وقتی که احتجاج میکند با نمرود ارم تر الردی حاج ابراهیم فی ربی اون وقت هم داشت. وقتی که رؤیت ملکوت بود داشت. اون وقتی که به ذبح فرزند مأمور می شود داشت. اما بعد از همه اینها یه امامت ویژه وجود مبارک ابراهیم داده می شود. این متفرع است بر اون امتحان ها. پس بنابراین یه امامت ملکوتی است که اصلا اون منصب و مقام است. این ممکن است در دوران خردسالی هم داده بشود، چه اینکه انسان چه رهبری سیاسی را به عهده بگیرد چه نگیرد، چه قائم باشد چه قائد باشد، در هر دو حال امام است. اما اگه بخواد قائم به سیف باشد به کشوری را اداره کند، یه شرایط خاصی معتبر است. در ملاحظ دیگر هم همین طور است. اون جریانی که انسان شامش از 80 فرسخی کشف بکند، یه مطلب خاصی است. این تنها علم به غیب نیست، این یک غیبی را به شهادت در آوردن است. یه وقتی علم پیدا میکند چه خبر است، یه وقتی مشاهده میکند. در حقیقت برای این ذوات مقدس بسیاری از مسائل از باب ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. یعنی این گفته شد مؤمنان کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، این مال توده افراد عادی است مثل ماها. ماها انشاءالله مؤمن به غیبیم، یعنی خدایی که ندیدیم ایمان داریم، بهشت و جهنمی که ندیدیم ایمان داریم، وحی و نبوت و رسالتی که ندیدیم ایمان داریم انشاءالله، جز یؤمنون بالغیبیم. اما اون که میگوید ما کنتو اعبد ربا لم اره اف اعبد ربا لم اره، این ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. اون که میفرماید لو کشف الغطا ما استدعی یقینا، جز یؤمنون به شهادت نه یؤمنون بالغیب. این جهنم را میبیند ایمان دارد، بهشت را میبیند ایمان دارد. این تو نیست که او به بهشت غائب یا جهنم غائب یا خدای غائب ایمان داشته باشد. اون که میفرماید اف اعبدو مالا مالم اره ما کنتور اعبد رب لم اره یا لو کشف الغطا ما ازدد تو یقینا، این یر الله سبحانه و تعالی به قلبهی و یؤمن به، یر النار و یؤمن بها، یر الجنت و یؤمن بها. اینا ایمان به شهادت است، چون که ایمان ما به وحی و نبوت و رسالت همه اینها از سنخ ایمان به غیب است. ما که این حقیقت ها رو نه در خود یافتیم نه در دیگری مشاهده کردیم، فقط به ما گفتن طبق معجزه و خبر قطعی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به مقام نبوت رسیده است. ما میگیم آمنا، ما ایمان به غیب داریم، همین قدرم داشته باشیم برای ما فخر است. ولی اونی که وجود مبارک پیغمبر بس تعمیر سلام الله علیه فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چرا که من میشنوم تو میشنوی، اون چرا من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبیین و انک لوزیر، از سنخ ایمان به شهادت است. او رع النبوت و آمنه بها، او رع نبوت النبی صلی الله علیه وسلم و آمنه بها، رع امامت النبی صلی الله علیه وسلم و آمنه بها، رع رسالت رسول صلی الله علیه وسلم و آمنه بها. این میشه از سنخ یؤمن به شهاده. اون حد اقل نجات ایمان به غیب است، نه اینکه تنها راه ایمان به غیب باشد. اگر کسی دسترسی به شهادت داشت، به ایمان به شهادت به مشهود داشت، که خب کفا بذاره که فضلا، اما ایمانش به شهادت برای همه انبیا در همه مقاطع این کمالات میسر نیست. بخشی از قبیل ایمان به غیب است، بخش قابل توجه البته از قبیل ایمان به شهاده. اما برای اصل یعقوب سلام الله علیه همه اون جریان این چنین باشد، این که اون طوری که فلما فصلت العیر اینی بفرماد اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، این مقام برای اون حضرت همیشه حاصل شده باشد، دلیل ممکن است ثابت شده باشد، ولی در مقام اثبات ما دلیل نداریم. و ما در جریان این آزمون که بعد از آزمون الهی، بعضی که فرمود صبر جمیل، بعضی که فرمود اشکو الی الله بسی به حزین الله، اشکو بسی به حزین الله، این دیگه به صور بیان و رشد آیه قرآنی دلالت میکند که از فاصله مصر تا کنعان این بوی یوسف را شنید. ممکن است در موارد دیگر هم چیزی باشد، دل ما برای راه اثبات نداریم، چون که دلیل نفی هم نداریم. امکانش هست، ثبوتاً ممکن است، ولی اثباتاً دلیل نداریم. در جریان دم کذب هم این چنین است، گرچه بعضی از روایات وارد شده است که طبق همون اخبار تفسیر رایج و معمول هم همین است که برادران پیرهن را از بدن یوسف سلام الله علیه به در آوردن، بعد این پیرهن را آغشته به خون کردند، به پدر نشون دادن، گفتن گرگ درید. لذا نقل شده است که چه گرگی بود که صاحب پیرهن را درید و کاری پیرهن نداشت. لکن ملاحظه فرمایید در قرآن این چیز آمده است که و جا او اشاء اباهم اشاء ان یبکونه، بعد و جا او علا و قمیسن و جا او علا قمیسهی بدم این کذب، نجا او علا قمیسهی کذبن او قمیسن کذبن، نفرمود با یه پیراهن دروغی آمدن، فرمود با یه پیراهنی که آغشته به خون دروغی بود آمدن. این خون شهادت داد که این دروغ است، برای اینکه بالاخره میشه تشخیص داد این خون گوسفند است یا خون انسان است. و شاید وجود مبارک یعقوب از اون خون تشخیص داد. پیرهن گرچه بعضی ها نقل کردن، تو بعضی از اخبارم آمده است، ولی بالاخره یه جمعیتی که عصبه باشن از مدتها فکر توصیه بچینن، اینا به فکرشون نمی رسد که بالاخره چارج این پیرهن با سراخ بکنن. بالاخره کار لحظه‌ای که نبود، کار یه نفرم که نبود، دیگه دست پاچه بود. این از مدت‌ها قبل توصیه کردن مسببه داشتن، چیکار بکنیم، غسل بکنیم، ابترهو و ارزن یخلو لکن وچو ابیکن بکنیم. این پیشنهادها عملی نشد، قبول نشد. پیشنهاد سوم قبول شد که القوه فی غیابت الجب. خب پس مدت ها روش تصمیم می گرفتن، رأی گیری می کردن تا به این نظر رسیدن. حالا یه جمعیتی که عصبه بودن، نیرومندن بودن، کار گروهی هم انجام دادن، به فکر هیچ کس نرسید که چه جای این پیرهن سوراخ بکنن. بله، این برای ببینید وقتی که حرف را در اون جمع‌بندی نهایی باید بررسی کرد. مثلا این که ببینید بعضی از روزها تکرار هست، سرش اینه که مثلا فرض شون شما 20 کتاب یا 15 کتاب رو بخواد یک روز ببینید که مقدور نیست 20 تفسیر یا 15 تفسیر رو، این 15 تفسیر رو ناشرید شما 5 روز ببینید دیگه، هر کدوم هر روزی مثلا 3 کتاب تفسیر ببینید. غالب این بحث ها بحث هایی است که شبیه هم است، حرف نو بسیار کمه، آدم بود 20 تفسیر ببینه یا 15 تفسیر ببینه یا کمتر بیشتر ببینه، بعد فکر بکنه، بعد جنبندی بکنه تا یه حرف تازه در بیاد. وقتی ما از یه مطلب گذشتیم اون وقت اون میشه حرف نهایی، وگرنه پر روز یه جور گفتیم، دیروز یه جور گفتیم، روز اسبق یه جور گفتیم، روز سابق یه گفتیم، امروز یه چیز میگیم، فردا جور دیگه میگیم، اون وقت این آرا گچه هر کدام میتواند درجات یه سلسله مطالب باشد تا این سارا به جنبندی برسیم. غرض آن است که این قمیص کذب بود یا دم کذب بود، اونطوری که غالب این مفسرین دارن و از بعضی روایت هم برمیاد اینه که این قمیص کذب بود. آخه چه پیرهنیست که گر بدرد اون صاحبش رو به کاری با پیرهن نداشته باشد؟ پس این پیرهن دروغی است. ولی این کذب را قرآن کریم به دم اسناد داد، یعنی این خون خون یوسف نیست، پیرهن که پیرهن یوسفه، خون خون یوسف نیست. برای اینکه شما یه جد یا حمل یا گوسفند یا بزغاری را کشتید، خورش ریختید دو اینجی، اون استبعاد هست. یعنی اگر کسی بگوید بعید است یه جمعیت چند نفری یک کار گروهی رو میخوان انجام بدن، از مدت ها قبل توته داشته باشن، ببرن این کار رو انجام بدن و به فکر هیچ کس هم نیاید که ما چارچوب پیران سوراخ بکنیم، این میشه بعید. اما اگر چونچه بگیم این دم کذب است نه قمیص کذب، خب پیرهن ممکنه چارچوب سوراخ کرده باشن، ولی این خون نشون میداد که خون انسان نیست، اون استبعادم برطرف می‌شود. این بحث‌های تاریخی هم بخشی به بعضی از روایات مرسل برمی‌گردد. انسان خوشباور در هیچ فنی محقق نمی‌شود. منتها در فقه فقهای مرزبان علیهم کار اساسی کردند، این رجال و درایه را تدریس کردند، عمل کردند، روش اصرار کردند. کم کم روایت های ضعیف محدوده خود را از فتوا کنار کشیدن. خب فقها غالبا به روایت های مرسل و ضعیف فتوا نمیدن دیگر، حتی در مستحبات که حالا فرون روز مثلا گرفتن ناخن مستحب است، هرگز یه فقیهی با روایت مرسل فتوا نمیدن. مسئله من بلغ حرف دیگه است، وگرنه کدوم فقیه هست که فتوا به استحباب بدهد؟ مثلا میگوید فرون روز روزی گرفتن مستحب است به روایت مرسل، حتی استحباب. البته میگن رجاءن برای که هر روزی انسان روزه بگیرد مستحب است، اون رو میفرمان. اما حالا یه فتوا مثلا بخوام بگن ایام البیض مستحب است یا نمیدونم روزه مبعث مستحب است، خب این روایتی دارند و مثلا روش حکم میکنن. اما اگه بگن فرون روز مستحب است روزه گرفتن، محتاج به دلیل خاصن بالاخره. یا دو فرون دعا مستحب است، انسان بینید میگن رجاءن البته اب ندارد، خب رجاءن هر فضیلتی برای اسلام راه باز است. غرض این است که تفسیر مهمتر از فقه است. حالا شما صحیح هم داشته باشید بر شما حجت نیست، برای اینکه شما که نمیخواد عمل بکنید، میخواد اعتقاد پیدا کنید، اعتقاد هم که به دست شما نیست، مگه با خبر واحد ظنی اعتقاد جزمی حاصل میشود؟ شما چیکار میخواد بکنید؟ اگر خبر واحد باشد مربوط به عمل باشد، گفتن که ابن عرال اکثر، خب آدم میگه چشم، ولو شک واقعی است، این کسی که شک کرده بین سه و چهار واقعا شاک است، ولی وظیفه او این در عمل بنابر چهار گذاشتن است و نماز احتیاط خوندن، خب این کارو میکنیم دیگه، این سهل است. اما شک همچنان محفوظه. از ما بپرسن بینکه و بین الله شک داری یا شکت برطرف شد، میگیم خب شک داریم دیگه، ولی وظیفه شک بین ثلاثه و اربع این بنای بر اربع است و نماز احتیاط. اما حالا مسئله علمی که آیا این قمیص کذب بود یا دم کذب بود، یه صحیح ظنی رسیده است، شما چی میگید؟ یه خبر زنی رسیده است، جذب پیدا میکنی؟ یا میگید گمانم این است، بیش از اسناد زنی که به صاحب شریعت نمیشه داد، چه رسد به اینکه خبر مرسل باشد؟ یا مثلا بله، چیزی ظاهر نیست، اون ظاهر هست. این قمیص مادامی که بدن مطهر هست یوسف هست، همون تو بحث‌های قبلی که داشتیم صدا کار کرد دیگه، کار کرد. قمیص دروغ نیست، قمیص میگوید اینا دروغ میگوین و این حرف صادقانه است، این کرامت قمیص است. سه تا قمیص بود، بدن یک بدن بود، قمیص سه تا قمیص بود، هر کدام یک ابتکاری داشتن و همشم کرامت بود. هم این قمیصی که فتوا داد، شهادت داد اینا دروغ میگوین، این کار کریمانه بود، کرامت بود. هم اون قمیصی که قد بن دوبارن فصدقه کذبت به من صادقین، اون قمیص شهادت به کذب داد. و هم قمیصی که الگوه علی وجه ابی یعت بصیرا، اون کار کریمانه کرد. پیر بدن یک پیرهن است، پیرهن سه تا پیرهن است، در هر مقطعی یه شاهکاری کردن است که اون کرامت است. پیرهن دروغ نیست، شهادت به کذب اینها میدهد و این صدق است، شهادت صادقانه است و کریمانه. این کار به فکر هر کس نمی رسد که بین خون انسان و خون گوزفند فرق است، اما اون به فکر هر کس می رسد که قمیص سالم و قمیص دریده فرق دارد. یک گروهی اون امر بیان و روش را چطور میشه تشخیص ندن؟ این امر مستور و مخفی است، ممکنه تشخیص ندن. و یعقوب سلام الله علیه خب صاحب نظر است و فتیان است و پیامبر است و ابا علائم دیگری دارد و میتونه تشخیص بده. خب بله، همین رو بخوام بگم دیگه. از ده همال کلام خفی از ثواب، این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است. از ده همال جواب خفی از ثواب. خب فرمود و جا و اباهم اشاءن یبکون. اما ابزار شهادت این از ارجاع به قمیص کرد. بر اون شاهده از اهل خود او را هم قمیص هدایت کرد. او منشأ علمی ندارد که شهد شاهد من اهلها امکان قمیصه. کی او را آگاه کرد؟ خود قمیص. کی سهنه؟ همه نعمت ها ما بکن من نعمتن فمن الله، اما وسیله چی بود؟ خود اون شخص از کجا فهمید؟ از راه قمیص. قمیص شهادت داد به صداقت و براءت یوسف سلام الله علیه و کذب و اتهام اون زن. حالا یا شیرخوار یا غیر شیرخوار، ولی بالاخره ابزار شهادت قمیص بود. این قمیص به خوبی راهنمایی کرده است. حالا اگر او کودک بود که به اذن الهی سخن گفت، مطلبی قابل قبول اگه دلیل اثباتی داشته باشیم. غیر کودک بود باز قابل قبول اگه دلیل اثباتی داشته باشیم. ولی اونی که مباشر فصل خصومت است، همین جریان قمیص است. خب نه، چون خون به این قمیص وابسته بود، این قمیص هدایت کرد که این خون خون یوسف نیست. اگر خون رو دوی کاسه دیگه رخته بودن که دلیل نمیشد که به این قمیص آلوده کردن، قمیص رو به آلوده کردن و برکت قمیص مشخص شد که یوسف سلام الله علیه معقول این ذبح نبود و این اکل دروغ بود. خب جریان گریه کردن هم در قالب این کتاب های تفسیری هست که قاضی باید حرف متخاصمین رو گوش بدهد. اگه کسی آمد و گریه کرد، نباید به صرف گریه احد المتخاصمین حکم بکند. اونا هم بعدا گفتن این تعبیر این که مرتع و مرتع مرتع، این مرتع از همین این رتع است، از ثلاثی مجرد است، نه اسم مکان ثلاثی مزید ارتع یا یرتعیو، وگرنه اون دلیل ندارد یا هست بشود. این که میگن مرعا و مرتع، اون مرعا خب ناقص یایی است، اما این مرتع از رتع است. رتع یعنی جای پر نعمتی که دامداری آسون باشد. یرتع و یرعب از همین قبیل است، طبق اون چهار قرائت، اون چهار گروه، گرچه شش گروه یرتع قرائت کردن ولی چهار گروه یرتع قرائت کردن. این لغت رائج مرتع مرتع از همین رتع است. خب گفتن به این که این امرنی را که در دو سه جا بهش اشاره شده است نشانه عظمت امر است. یکی همه این آیه 18 است که فرمود بل سورت لکم انفسکم امرن. این تنوین امرن تنوین تفخیم است، یعنی کار مهمی انجام دادید. چه این که در آیه قبلم، در آیه 15 هم که و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هازا، این نشانه همون امر مهم است. از او به عنوان امرهم، بدون کار مهم، به عنوان امرهم هازا یاد شد. بعد در آیه 18 به عنوان سورت لکم انفسکم امرن با نون تنوین تفخیم یاد شد. بعد هم در پایان هم وجود مبارک یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، آیه 89 همین سوره، از انتم جاهلون، که از اون ما فعلتم همین امرنیست که با تنوین تفخیم یاد شده است که نشانه عظمتی است. وجود مبارک یوسف را که به چاه انداختن، یه فرد عادی یا یه قافله احیانی نیامد او را بگیرد، سیاره آمد. این سیاره چون ملکه است و پیش است، مسافرهایی که رفت آمدشون عادی بود و یه وقتی انسان سفر میکند این دیگه سیاره نیست، مخصوصا اون تایش هم تای مبالغه باشد و تای حرفه باشد اینها. اما یه قافله تجاری که مرتب بین شام و مصر رفت آمد میکند، اینا سیاره است، یعنی حرفهشون اینه. حالا یا نظیر علامه مبالغه است یا نظیر بقال و بزاز حرفه و پیشه را نشون میدهد. اینا شغلش اینها سیار بودن بود، کالای تجاری هم نقل میکردن بین مصر و شام. حالا یا زیاد رفت آمد میکردن میشه مبالغه، یا صیغه نسبت است مثل بقال و بزاز که پیشه و حرفه اینهاست، وگرنه یک گروه رهگذر عادی نبود. این سیار و جاعت سیارتون فارسلو واردهم، هر گروه بالاخره یک وافدی، یک رائدی دارد و یک واردی دارد. رائد القوم لا یکذبو، رائد آن است که پیشابیش قافله حرکت میکند، اون مرتع را، جای خوب را، الفزار را، چشمزار را، اونجا را میبیند، شناسایی میکند، بعد به اینا خبر بدهد که در فلون مقطع، در فلون کیلومتر بارانداز کنید. اون بهش میگن رائد، که رائد القوم لا یکذبو، پیشاپیش قافله حرکت میکند و منزلها رو شناسایی میکند. این رائد قوم است، که رائد القوم لا یکذب اهله. وارد القوم کسی است که حالا که رفتن اونجا، اون مسئول تدارکات است، باید برود چشمه ها رو که شناسایی شده قبلا، چاه یا جدول های دیگه یا نهر یا بحر، بالاخره آب بیاره. این بشکن وارد در قبار اون رائد. این فلان ما ورد ما مدین از همین قبیل است، نه که ورده یعنی دخله. ام منکم الا واردها کان علی ربک قضا حتما مقضیا، هم از همین قبیل است، یعنی اشراف پیدا میکنید، نه تو جهنم میرید. حالا برخی ها گفتن ما وردناها جزناها و هی خامده، مطلب دیگه است. پس وارد کسی که اشراف دارد فلان ما ورد ما آمدین این است، این منکم الا واردها این است به مانند آن. این وارد را که مسئول تدارکات و تهیه آب بود ایره فرستادن که آب بیاره. این وقتی که شاید البته همراهی هم داشت، وقتی دلو را انداخت وجود بارک یوسف سلام الله علیه خودشو به این تناب مرتبط کرد و بالا آمد. وقتی این شخصی که مسئول تدارکات بود، مسئول آب آوردن بود، یک نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت یا بشرا، بشرا یعنی مژده بدید، مژده بدید. بشرا یعنی به شما مژده طلب میکنم، یا هازا بشرا، این وسیله بشارت و مژدگانی ماست. فارسل واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا. خب این قال یا بشرا جواب سوال مقدر است. سوال میشه به این که وقتی این مسئول تدارکات آمده چه آب دلو انداخته چی دید، چی شد؟ قال یا بشرا، یعنی وقتی که دلو انداخت یوسف سلام الله علیه به این دلو و به این تناب مرتبط شد و بالا آمد، اونم دید یه نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت بشرا، مژده بدید. هازا غلامون. خب چه مژده بدید؟ برای اینکه نوجوانی نصیب ما شد. اون روز هم که متاسفانه برده فروشی رواج داشت، گفت خیال بکرد این جزء برده هاست و قابل خرید فروش است. بزاعتن، چه قصد بدی؟ بزاعتن به عنوان کالا گرفتن و از هر روح و بزاعه، یعنی این رو به عنوان یک متاع سرمایه و کالای تجاری با یک دیگر رازداری کردن، پنهان کردن، سری او رو به عنوان برای خرید فروش آماده کردن. خب حالا اینکه ضمیر اثر روحو به کی برمیگرده، ضمیر شرعوهو به کی برمیگرده، این بین مفسران اختلاف است. اونهایی که این کودک نوجوان را، این نوجوان را یافتن اثر روح بزاعه، یا برادرانی که تعقیب میکردن ببینن کدوم قافله میآید و کدوم قافله وارد را میفرستد و کدوم قافله این کودک را، نوجوان را در میآورد، گفتن این کالای ماست، این غلام گریزپاس فرار کرده افتاد تو چاه، باید از ما بخرید. لذا هم در ضمیر شرو که ضمیر جمع است اختلاف است که کی فروخت، و هم در ضمیر اثر رو و اثر روح بزاعه. اما والله علیمون به ما یعملون، در تمام این توطئه ها کار اون غافله را، کار برادران را، همه را ذات اقدس اله به بهتری وش می داند اون چه کردن. این چون ضمیرها روشن نیست به کدو مرجع برمیگردد، اگر ضمیر شروهو فروختن، اگر ضمیر به این قافله برگردد الحمدلله به قافله برگردد، شروهو یعنی اشتروهو یعنی نور خریده. اگر به برادران یوسف برگردد شرهو یعنی با اوهو. اینجا به مقدار پرخورد پروختن به سمنن بخصن دراهم معدوده. این بخص بودن یعنی کم، بخص یعنی کم، لا تبخص و ناشه از شاهم یعنی کم ندارید. با درهم فروختن نه با دینار، اونم درهمای زیاد نه، درهمایی که قابل شمارش است، دراهای معدوده. پول اگه زیاد باشد شمردنش سخت است، خب انسان باید در فرصت اینا بشماره، اما یه پول خورده اندک رو قابل شمارش دیگه. بس درهم بود، دینار نبود، اولا بخص بود، ثانیا درهم بود، ثالثا معدوده بود. این ست قید نشون میداد با پول کمی بود مبارک یوسف را خرید فروش کردن. پس شرهو اگه ضمیر جمع به قافله برگردد یعنی اشتراهو، اگر به برادران یوسف برگردد یعنی با اوهو. اما وقتی مصر آمدن که به دستمن بخص نبود و شرهو به سمن بخصن دراه و معدوده و کانو فیه من از زاهدین، این برادران یوسف برگردد از یک نظر اولاست، برای اینکه زهد اگر با فی استعمال بشه یعنی انزجار و بیرغبتی، چه اینکه زهد اگر از با ان استعمال بشه من دیگه در قبال رغبه است که رغبه فی، رغبه الیه و رغبه ان این است. زهد فی یعنی بیمیل بود، مثل زاهد فی دنیا. زهد در دنیا یعنی در نسبت به دنیا بیرغبت باشد. نسبت به وجود مبارک یوسف زاهدان خرید و فروش کردن، یعنی با بیمیلی و بیرغبت. اونا میگفتن که این غلام گریزپاس ارزان میفروختن، اونا هم میگفتن که معلوم است پدر و مادرش کیه، چی در میاد، هم ارزان خریدن. پس کان و فیه من از زاهدین یعنی غیر راغبین، خیلی مائل نبودن. خب بله دیگه، یعنی این بالاخره از وجود مبارک یوسف چون کم نسبت به اون کمل بودن کمتر فروختن، اینا هم چون نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حد الناس فی العالم اهله و جیرانو خب بی رغبت بودن دیگه، چون آخرین شهری که وجود مبارک حضرت ایمان آورد همون شهر خود پیغمبر بود، یعنی مکه دیگه این کار کردن. خب در جریان این که خب چجوری پدر سوال نکرده بود که پس نش او چی شد، اینها او رو بعضی ها احتمال دادن که این زب که الف لامش با الف لام ذکر شده است الف لام جنس باشد، به سازگار است که چند گرگ حمله کرده باشند. نگفتن اکله و زبون، گفتن اکله و زب، چون با الف لام است ممکن است با جنس باشد و با کسرت سازگار باشد، یعنی خواستن بگن گرگا جمع شدن رو خوردن، چیزی برای اون چیزی از جسدش نگذاشتن تا ما او رو دفن بکنیم یا جسدش به کنعان حمل بکنیم. این برای اونها میتواند بهانه ای باشد. خب و شرهو به ثمن بخس دراه معدوده و کانو فیه من از زاهدین. یه چند نکته است که تا این آیه 20 مونده، اگر این نکات بگذره انشاءالله نوبت بحث بعد میشه. والحمدلله برمید.